بسم الله الرحمن الرحیم خیر الصلاة و التحیات علی خیر خلقه و افضل بریته حبیب اله العالمین و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابی الواصل المصطفی محمد سیما بقیت الله السماوات و الارضین و اللعن الدائم على اعدائه اجمعین من الله الى قیام یوم الدین اعوذ بالله من الشیطان الرجیم تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا و العاقبة للمتقین من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. محضر مبارک سروران گرامی، با عرض اعتذار و پوزش و تشکر از اینکه به هر حال ما در هر کجا که محضر مبارکتون توفیق گفتگو و سخن است بسیار راحت تر از اینجا صحبت میکنیم، به دلیل اینکه اینجا دوست می‌دارم که همون ابتدا ورود دم در به خدمت عزیزان انجام وظیفه را عرض ارادت کرده باشم و اینجا نشستن درست نیست داریم. اما خب به لحاظ اصرار باز سروران گرامی و سلسله مباحث رو تعقیب کردن خدمتتون سخن می‌گویید. به هر حال متشکرم از قدوم مبارکتون و امیدواریم که در محضر قرآن به عزت طاهره بتوانیم بهره برداری از ایام داشته باشیم. چندانی بیش از پایان سوره مبارکه قصص در ادامه گفتگوهای قبل باقی نمانده است که انشاءالله مطرح میکنیم و مورد بحث قرار میگیرد. تایی 82 از این سوره شریف نهایت از گفتگوی قارون بود. خداوند سبحان ماجران این فرد رو که به عنوان سمبولی در این خصوصیت در قرآن مطرح است بازگو فرمود. اون شیوه عملی منفی این مرد رو به عنوان نمونه عرض کردن بازگو فرمود. تذکراتی که به این گونه افراد باید داده شود مطرح شد در 4 بخش که شرحون در شبهای قبل گفتیم. حال بعد از این که پایان قضیه است یه بهره برداری کلی از این حکایت می شود تحت این عنوان تلک الدار الاخره. آن سرای آخرت و اون منزل دور نجعلها للذین قرار دادیم، ما اون رو به اختصاص دادیم، آن را برای اون کسانی که لا یریدونه اینها اراده نمی کنند، علو، استکبار، استیلا و سرکشی را در زمین و لا فساد و نه فساد فساد انگیزی و شرف روزی را و لا عاقبت للمتقین و اون پایان امر و نه پایان نیکو از آن متقی هست. جمله بسیار جمله کوتاهی است و بسیار عمیق و این آیه شریف آیه است که بزرگ مردان خدا مکرر این آیه رو بلد جاری می کنند و می کردند و متذکر می کردند وجود خودشون رو با این آیه شریف از شخصیت شامخ امیر المؤمنین گرفته تا اولیاء دیگر خدا در مراتب پایین تر این آیه رو یه تذکر و تذکاری همیشه در بام و شام صبح و شام برای خیش می دانستند. ابتداعاً به شیوه معمول مباحث همیشگی خدمت عزیزان مفردات روی بررسی میکنیم. تلک الدار الاخره، تلک اشاره است، نهایت اشاره گاه به نزدیک است گاه به دور است. همان گونه که ما در پارسی این و آن داریم، اینها و اونها داریم، اشاره به نزدیک و دور داریم، در ادبیات عرب هم غذایا این چنین است. تلک اشاره به دور است، آن. خب این اشاره به دوری که خداوند سبحان می کند و حال این که الان مقام دوری نیست، تلک الدار الاخره بنام آن است که بگوید این زندگی آخرت فرمد آن زندگی آخرت، اون خانه آخرت را. گاه نزدیکی و دوری به لحاظ بعد مقامی و مکانی است، جهات به اصطلاح ما فیزیکی در قضیه مدخلیت دارد. گاه نه نزدیکی و دوری به لحاظ علو شأن و مقام و رتبه و منزلت است. یک کسی ممکن است خیلی نزدیک ما باشد، اما فی الواقع مقام او کجا و ما کجا؟ او چه در جایگاهی است، ما در چه رتبه و جایگاهی هستیم؟ گاه ممکن است یک کسی از ما فرسنگ ها فاصله داشته باشد، به ظاهر از جهت ظاهری بالاتر باشد، اما خب قضایا این چنین نیست فی الواقع. گاه ممکن است یک کسی با ما فرسنگ ها دور است، اما هیچ دور نیست با ما، اونچنان نزدیک است که هزار دوست که بیگانه از خدا باشد فدای یک تن بیگانه که آشنا باشد. بیگانه است آشنا، اما صدها آشنا و نزدیک داریم که فرسنگ ها از ما دورند. گاه زیر یه سقف یه زن و شوی با هم زندگی می کنند، اما فرسنگ ها با هم فاصله دارد فکر و اندیشه اینها. گاه یک کسی اون سر دنیاست، یک کسی این سر دنیاست، اما اونچنان زبان هم رو می فهمند، اونچنان با هم نزدیک هست که خدا می داند. بنابر این نزدیکی و دوری گاه به این جهات است، گاه به اون ابعاد. در باب خود اشاره ابتدایی سوره مبارکه بقره، زمانی که گفتگو می کردیم، ذالک الکتاب لا ریب فیه، اون الحاق کاف که بعد رو می رساند، گفتیم خداوند نمی گوید این کتاب، فرمد آن کتاب. چرا چنین فرمد؟ قرآن که در حضور ماست، نزدیک ماست، مقابل ماست، به لحاظ علو و شأن و رتبه و جایگاهی که قرآن دارد، فرمد ذالک الکتاب، کتاب عشق در طاق بلند است، ورای دست هر کوته پسند است. به لحاظ اون شأنیت والایی که قرآن دارد، خداوند سبحان چنین خطاب میکند. اینجا قضیه این است، زندگی آخرت و باقی کجا، سروران گرامی و اندیشه های کوتاه ما کجا؟ ما چه میفهمیم، چه میدانیم از زندگی باقی و حیات الاخره؟ وقتی خداوند میخواهد بحث زندگی دنیا مطرح کند، هاذه الحیات الدنیا، هاذه اشاره به نزدیک به همین شما گاه میخواهد کسی رو تغییر کنید، چه میگویید؟ میگید همین گفتید، این رو گفتید، چنین است. خود اشاره به نزدیک شایبه تغییر دارد، شایبه نزدیک آوردن این حالت رو ایجاد میکند. وقتی خداوند زندگی دنیا رو مطرح کرد، هاذه الحیات الدنیا، چیزی نیست، توفیقی نیست، این صد تا پای اون رو که بگیرید جناب و بعوزت به تعبیر پاره از کلمات امیر المومنین، بال مگس یا پشه بیست نیست در نظر بزرگ مردی، چون کسی که سیل آفاق انفس رو طی کرده است و به اون سرمنزل های نهایی رسیده است، مانند مولا الموحدین، امام المتقین، امیر المومنین، قابض قره المحجلین، اون کسی که به اونجا رسیده است، زندگی دنیا رو صبابت و مائن، این لیوان آب رو بریزید یا نوش جان بفرمایید، اونگاه بگذارید، بعد این رشهات و ترشهات جمع میشه تی لیوان میماند، این میشد سبابت و مائن. امیر المومنین میگه این زندگی دنیاست، این حیاتی که شما رو گرفته است، این سبابت و مائن، این تهمان نیست، این لیوان، این حیاتی نیست، حیاتکی است که شما دل بسته دون و احساس میکنین خیلی چیز اندرون است. هاذه الحیات الدنیا، این پیش پا افتاده است، اما تلک دار الاخره، اون عالم را که خدا میگوید میبرد بالا، میبرد در اوج اندیشه ها و مطرحش میکنه، چی میتواند حیات آخرت بفهمد؟ این جمله را عرض کردم مکرر خدمت عزیزان که دنیا و مظاهر دنیوی که ماها به هر حال وابسته و متعلق به اون گردیدیم، اینا همیشه این جمله وجود دارد که فرق بین دنیا و آخرت را تعیین میکند، که در دنیا اون که وجود دارد شنیدن اون خیلی بهتر از دیدن آن است. سماعها خیر من عیانها، همان بهتر که ما مثال دنیا رو بشنویم، چون وقتی رسیدیم آن نیست که فکر میکردیم، احساس میکردیم ما فلان مقام برسیم، بعد که رسیدیم چی شد؟ دیدیم چیزی نبود در بساط. احساس میکردیم ما به موقعیت مالی برسیم، ما تمکنی پیدا کنیم، دارای چه باشیم، اما وقتی شدیم چی شد؟ وقتی میرسیم میبینیم آواز دهل شنیدن از دور خوش است، آواز دهل شنیدن از دور خوش است. اما این فرق بنیادی بین عالم دنیا و آخرت است، که در اون عالم ما چی میشنویم از عالم قیامت، برای ما از اون دار الاخرت چه میگویند. اون که در اون عالم وجود دارد، عیانها خیر من سماعها، اونجا آن چه یک دیدن کند ادراک، که اون با هزاران گفته نتوان شد بیان،
اصلا ما تصوری نداریم از عالم آخرت و از عظمت و علوی که اون عالم دارد. چه زیبا تشبیهیست که لا برای کلام معصومی گاه متذکر شدیم که وقتی دنیا رو قیاس میکنن با عالم باقی و عالم آخرت، همون حکایت جنین است و عالم بیرون، این که درون بطن مادر به هر حال این جنین قرار دارد، این سپرده اون رو در بین گرفته است و با اون وضعیت خاص انگامی که این جنین از اون ظلمات ثلاثه به تعبیر قرآن که همون ظلمات ثلاثه و همون با خان کاری نداریم، داریم بیولوژی جای خودش مطرح میشه، به هر حال شرایط جنین وقتی که این میاد بیرون، اون سیستم خونی تغذیه تبدیل به چی میشه، سیستم تنفس تبدیل به چی میشه، ارتباط وقتی که با او تعامل کنید، وقتی ارتباطش قطع میشه از طریق جفت، وقتی ارتباط تغذیه خونیش قطع میشه چی میشه؟ از فتام خون غذا یا شیر شد، از فتام شیر لقمه گیر شد. هنگامی که این کودک میاد از اون ظلمت بیرون، خون خوردن رو رها میکنه، بعد تبدیل میشه به اینکه این کلوب طیبات ما رزقناکم، این شیر پاک مادر روزی اون میگرده، قسمت های دیگر میاد، بعد کم کم چشم باز میکنه، جهان بیرون را میبیند، این وضعیت براش پیش میاد. دنیا به طور کلی ما همه الان جنینوار در این دنیا زندگی میکنیم عزیزان، و ما همه با بند جفت بسته ایم به ناف، ما بسته ایم به حال با همون وضعیت خاص، و تغذیه تغذیه این است. اون کسانی که این حقیقت رو لمس میکنند، اونها که میتوانند یه قدری فرو برند در این معنا، کمی از این حالت جنین بودن یه تکانی به خود میدهند، یه قدری چشمهاشون باز میشنند، به مجرد مرگ است که عمده انسانها برون میآیند از بعض از ظلمتها. و فرق این دنیا و عالم بعدی همین است. ما الان عذرخواه هم عرض میکنم، چون کرمی که در گندم نهان است، زمین و آسمان رو همان است، قیاسی نداریم ما برای شناخت اون معنای حقیقی که در عالم باقی وجود دارد و اون دارالآخره و اساسا عالم آخرت دارد. سنخیتی که اون عالم دارد چیست؟ خصوصیات اون آقی گوشه هایی رو گاه بلحاظ درک ناقص ما خداوند سبحان مطرح می کند. یک گوشه این دنیا ما وقتی نگاه می کنیم در یک جهت می بینیم، امکان ندارد ما بتوانیم در بعد دیگر. چشم ما چنین خصوصیتی دارد تا تصویر در فاصله کانونی دقیقا منعکس نباشد، امکان رؤیت و دیدن برای ما دست نمی دهد. نزدیکتر باشد نمی بینیم، دورتر باشد نمی بینیم، در جهت مستقیم می بینیم، چشم ما این خصوصیت رو دارد. اما در عالم قیامت انسان ها از تمام ابعاد می بینند، از یه بعد نمی بینند. ما در عالم دنیا جماد داریم، نبات داریم، حیوان داریم، به تعبیر حکما موالید ثلاثه داریم، اما در عالم قیامت جز حیوان و جز حیات جمادی وجود ندارد. در اون عالم اونجا ان الدار الاخره لهی الحیوان لو کانوا یعلمون، اونجا همه حیات است، اونجا چیزی به نام مرور وجود ندارد، کرور وجود ندارد، اونجا مرور زمان مطرح نیست، منسلخ از زمان، منسلخ از محدودیت مکان، یک چیزیست اصلا تصور نمی توانیم بکنیم. اون عالم عظیم خداوند سبحان برای که یک گوشه تفخیم این عالم رو بیان کند، در همین ابتدای آیه فرمود تلک دار، اون عالمی که خیلی کار دارد تا فکر شما بتواند نزدیک بشد به معیارهای اون عالم، فرمود تلک دار الاخره نجعل حال الذين، این عالم را با تمام خصوصیاتش ما به همه کس عطا نمی کنیم، اون را نجعلها، جعل الهی اختصاص است، نجعلها اختصاص دادیم برای اون کسانی که لا یریدون، اینها اراده نمی کنند، اینها قصد نمی کنند علو و فساد را در زمین. خب دو چیز رو خداوند اینجا مطرح میکنه که این نشانه اون انسان هاییست که اینها جایگاه هم ادار الاخر است، اون منزل نهایی را به بهترین شکلش اینها به میراث میبرند. اینها لا یریدون علوبن، کلمه علوبن همان استیلا و استکبار است. خب بسیار ساده به خودمانی عرض میکنم نظرم بارک عزیزان، شاید ما کمتر پای بستی متاسفانه مانند کبر داریم در بین مسائل اخلاقی، شاید کمتر اینه که فرمود آخر ما یخرج، آخرین چیزی که خارج می شود از قلوب صدیقین، نه از کسانی مثل بنده، آخرین چیزی که از دل انسان های صدیق خارج می شود حب الجاه، همان حب جاه‌خواهی است، آخرین چیز است. یعنی این از همه چیتر است، از همه بیشتر چسبیده است به انسان، بیشتر سیطره بر آدمی دارد. این حب جاه، این کبر، این برتری خواهی، اینی که یه گامی بالاتر از دیگران باشد، یه سرشانه از دیگران برتر باشد، یه قدری از دیگران آراسته تر باشد، یه قدری منزل او از منزل دیگران، ماشین او از ماشین دیگران، علم او از علم دیگران، موقعیت علمی او از موقعیت دیگران، شخصیت اجتماعی او از شخصیت دیگران، و و و این آخرین چیزیست که از دل انسانهای خدا جوی پاک خارج می شود. دیگران که حساب کارشون روشن است. آخر و ماهی اخرج من قلب صدیقین الحب الجاه. یک چنین وزیدیست. قضایا بسیار مهم است در این باب. اون پایبستی که واقعا انسان رو نگه می دارد عزیزان، علو هست. علو اون استیلای به غیر حق، اون استکبار به غیر حق. بارها این رو در بحث استکبار هست کردن محضر بارک عزیزان. کسی از این که انسان برتر باشد یا برتری بجوید منعی نمی کند. شرع مقدس اسلام می پسند در دنیا مزمار، دنیا میدان اسدوانی است. در میدان اسدوانی چه میکنند؟ در این کورسی که میدان با هم مسابقه میدن، جلو میزنند، یکی مقدم میشود، یکی مؤخر میشود، یکی مسلی میگردد، یکی مجلی میگردد، یکی اسب جلوس، یکی اسب دنبال است. از دنیا مزمار و کاپ دارد. در اینجا کاپ میدن به شما، مدال میدن به شما. والجنت والجنت از سبقه، و اون کاپی هم که میدن اون جنت است. پس اینجا جای مسابقه هست، جای جلو زدن هست. سابق و فیلم کارم بسته به قول خیرات. اما این برتری به حق، یعنی مسیر مشخص است. اون کسی که جلو میزند در میدان تقوا، نتیجه جلو زدن، جلو زدن نیست به الواقع. این اون کسی که واقعا به رشحات عرفانی تقوا خو میکند و انس میکند و بعد یه قدم جلو میرد، والله این خودش را از همه عقبتر میداند. یعنی هر چی میرد جلو احساس میکند اگر بود علمی است، تا بدان جا رسید دانش من که بدانم همی که نادانم، به جهل خودش بیشتر واقعی. اگر بود معنوی خاصی است، هر مقداری میرد جلوتر و واقعا در اون میدان سبقت میگیرد. وقتی برتری به حق است، یعنی رسیده به حق برتری، بعد احساس میکند که ای بابا ما چقدر کم داریم. واقعا احساس میکند که عمر گرانمایه در این صرف شد، تا چه خورم سیف و چه پوشم شتا. یه نگاه میکند میگه کجا رفتند این ابوذرها و سلمانها؟ ما هنون هفت شهر عشق را عطار گشت، ما هنوز اندر خمه یک کوچه، ما هنوز اندر خمه یک کوچه، ما هنوز یه جرعه از این پیمانه به ما ندادند و دیگران میخوارگان مستی شدند که در وادی معرفت به کجا رسیدند. هر مقدار به اصطلاح برتری به حق باشد، نتیجه این میشه فی الواقع عکس قضیه. اما وقتی برتری به غیر حق است، وقتی شاعره کبر وجود انسان رو پر کرده است یا وابستگی که برای انسان ایجاد کرده است، این میشه که متاسفانه انسان رو اسیر میکنه. این یک چیز نکته مهم میشه. این رو باید جز در درون، یعنی این رو واقعا هر کسی وجدان خیش باید بجوید که در درونش چه مقدار نسبت به دیگران حالت علو دارد. یه قبلی اگر مطلب رو بازترش کنیم به کمی خدمت عزیزان، این نداره. برحال این مشکلیست که قرآن دارد اینطور مطرحش میکند، لا یریدون علوون فلعص، نفرمود لا یعلون، نفرمود این دار آخرت را قرار دادیم برای اونها که چنین کبر نمی کنند، فرمود لا یریدون، اراده اون نمی کنند. نه تنها چنین نمی کنند، بلکه اراده را قصدش هم نمی کنند. حالا این بحثی داره، قبل از اینکه اون قسمت رو عرض کنم همین رو هم بگم خدمت عزیزان. خود اراده قلبی که مشکلی نداره، یعنی اگر کسی در دلش، یعنی که میگی مشکل ندارد، مؤاخذه ندارد. در بحث حسد در سوره بارکه فلق گفته این به من شر حاسدن اذا حسد، پناه به خدا میبریم از شر حاسد اذا حسد. آیا این بعد در ذهنش فرمودن نبی مکرم فرمودن چند چیز است که هیچ انسانی خالی از این نیست؟ یکی حسد است. تمام انسان ها حسد دارند. اما بحث در اینجا این است که به من شر حاسد اذا عبر از حسده. پناه میبریم به خدا از شر حسود هنگامی که ابراز میکند و رو میکند حسدش را. بحث در این جهت قضیه است. ابراز ممکنه در دل یه چیزی باشد اما خدا مؤاخذه نمیکند بر این که در دل یه چیزی باشد، اراده یه چیزی. اما فرقش اینه، هنگامی که اراده در وجود انسان میآید و قصد میآید، اگر قصد مثبت است، یعنی انسان نیت مثبت میکند و اراده امر خیر میکند، این جمله را آیان همه تون حفظید اکثرا، نیت المؤمن خیرون من امنه، میگن نیت انسان مؤمن خیرون. جمله را اینطور بگیم، یعنی خبر رو دو خبر، خبر اول خبر دوم، نیت المؤمن خیرون، بعد من عمل هم خبر دوم باشن، یعنی نیت مؤمن خوب است و از عملش محسوب میشه. یعنی اگر شما اگر شما اراده خیر کردید، خدایی براتون ثبت میکنند اگر موفق به انجام نشدید. شما واقعا مردانه جانانه مستانه تصمیم هم گرفتید که خدایا اگر عمری باشد کمر بستم چنین میکنم، فردا صبح جان دادید، رضوان الهی رفتید، خداوند نوشته است براتون مجموع اون عملی که ارادش کردید. اگر واقعا بینی و بین الله مرید بودید، اراده کرده بودید، بردید ثواب اون عمل را. این ثابت است، این ثابت است که اگر کسی اراده خیری میکند، واقعا مرید است، فی حق قضیه واقعا مرید است، اراده کرده است و توفیقش نمیابد، خدا اون اراده را به جای عمل میپذیرد، ثواب عمل میدهد به انسان. اما واقعا چیز دریای غفران و مغفرت اون عزیز و اون ذات کریم رحیم ودود غفور که در اون بعد قضیه وقتی اراده شر میکنی اما شری ازت سر نمیزنن، اینو به عنوان عقوبت ثبت نمی کنه خداوند سبحان، اینو به عنوان عقوبت عملی نمی کنه به پات. خب این دیال اون نهایت است و فضل الهی است و نزایا این چنین است. اما این بخشش رو خواستم بهره‌برداری کنم از این جمله. خب خود اراده خیر رو خداوند اون گونه عمل می کنه، اراده شر ولو مؤاخذه ندارد اما زمینه رو آلوده می کنه. یعنی که فرمود نبی مکرم برادرم عیسی گفت اصلا فلان گناه رو نکنید، زنا نکنید. من میگم نه تنها زنا نکنید، پیغمبر فرمودن میگم فکر این قضیه نکنید، بعد فرمودن فان البيت المزبق، هنگامی که خانه ای رو رنگش زدن، نقاشی کردن، تازه حالا میان دود توش باز میکنن، ایشون صد بعد نگاه کنید این گلخندا این چیست. هم ببین خانه ذهن شما وقتی این تفکرات پلید میاد درش، تیره میکنن ذهن را. تلکت دار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض، اینها این انسانها، این افراد خوب، این خوبان درگاه حق، اینها اراده علوا نمی کنند، فکر سرکشیده که برن ندارن، چه نرسن به اون که بخواهن پای بست کبر باشن. حالا اون ماجرای دوم رو کرد کردیم، بران اینو باید در وجدان خودمون بجوییم عزیزم، که ما چقدر حزم شخصیت دیگران داریم، چقدر حاضریم در قبال دیگران وضع بشیم. کلمه وضع و الارض وضعها للانام، خدا فرمود ما زمین را وضعش کردیم برای وضع، یعنی پایین بودن، یعنی زیر پا بودن. موضوع و خود کلمه تواضع من از کجا میاد؟ تواضع از ماده وضع میاد، اونی که انسان بتواند وزد برای خودش قائل باشد، یعنی واقعا وقتی نگاه میکند احساس نکند که این عناوین موهوم، این مجازها موجب آن بشند که احساس علو ببر بندگان خدا و انسانهای دیگر براش دست بدهد. چه میداری تو؟ چه میداری؟ اون که فرمود چند چیز رو خدا در چند چیز مخفی کرده از خدا ولی خودش رو در بین انسان ها، چه میدانیم ما چی؟ هر بیش جمال ببر که قابیست، شاید که پلنگ خفته باشد. چه بسا انسان ها که اینها در طول عمر به سبب ما تحقیر شدند و اینها اولیاء خدا بودند و ما احساس علم به نسبت به اینها داشتیم، اینها رو به چیزی ننگاشتیم، عددی ندانستیم، اینها خیلی عدد بودند و ما عددی نبودیم. این حالت علم که متاسفانه در وجود انسان هست و هممون داریم و خدای سبحان کمک کند که حاکم بر این علو باشیم. و عرض می کنم به ذرس قاطع منظر مبارک، از تا این در وجود انسان باشه نمیریم بالا، یعنی تا زمانی که من تراز عرف اقل الله، کسی که خودشو بعض نکند خدا بالاش نمیبرد. من تکبر خزله الله، کسی که این حالت علو رو دارد خدا میکشدش پایین. این یه ضابطه ایست که مطرح میشه. حالا در ذیل همین آیه شریفه یکی دو جمله وجود دارد، این خب نورانیت بیشتره بحث و سخن خدمت عزیزان. یه گوشهش رو عرض میکنم منظرم بارکتر عبارت رو. من اون تفسیر مجمع نقل میکند ان امیر المؤمنین انه کان یمشی فی الاسواق، آقا میومدن تو بازارها، این بازار اون بازار، هر روزی وقت داشتن و هو باند، آقا والی بودن. این زمانی بود که دوران خلافت حضرت است. یا شد و زال، اگر کسی گم شده بود آقا میگرفت ازش که آقا تو بابا جان کجاست، تو کی گم کردی، کجاست، گم شده ای داری، بیا ما هم بریم پیدا کنیم. و یارین و ضعیف، اگر میدید کسی واقعا کمک میخواد کمکش میکن. و یمر رو بالبیاء و البقال، آقا میومد کنار این فروشندگان، این مغازه اون مغازه اینها، فیفتح علیه القرآن، قرآن رو باز میکرد. تعمدی دارد آقا، قرآن ناطق است، قرآن در روز سینه شه، قرآن رو باز میکرد. و یقرأ و میخواند در حضور اینها، در همین بازار، در حضور همین مردم، و میخواند تلک الدار و الآخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. و یقول نزلت هذه الآیه فی اهل العدل و الخلاص و من الولاد و اهل القدران صابر الناس. خداوند سبحان این آیه را هشداری قرار داده است برای حکام، برای قدرتمندان، برای هر کسی که هر نعمتی و هر موقعیتی در دنیا پیدا می کند. این آیه زنگ خطر است، حواست جمع باشد. مباد زری که خدا به تو داده است قارونت کند، مباد زوری که خدا به تو داده است فرعونت کند، مباد تزویری که فرا گرفته ای حامانت کند، مباد علمی که تو داری بلعم با او را کند تو را. هر کدام از اینها شاربه از علاف می آورد، هر کدام از اینها انسان ضعیف رو می تواند در زمینش بزند. تلکت دار و آخره نجعلها من لذین لا یریدون علوان. این استیلاع رو امیرالمومنین هی تذکرش میداد و مطرح میکرد. یه جمله من سالا این واقعا ترجمهش مشکله، ترجمهش مشکله خدمت عزیزان. من عرض میکنم دیگه حالا برمان خدا من توفیق بده حتی همه ما و شما همه من ضعیفی میداریم با انا امیرالمومنین علیه السلام. آقا میخواستن زنگ خطر بزنن برای که بفهمید علو از کجا شروع میشه، از کجا این احساس علو میاد که انسان رو زمینی میکند و اون جهانی نمی کند. فرمود این رجل لن یعجبه ان یکون شراک نعلی عجبت من شراک نعل صاحبی فید خلطه ترا. همینه که انسان نگاه میکند به بند کفش رفیقش، خوب دقت کن، به بند کفش رفیقش، به کفش رفیقش، به کفش یک انسان دیگه نگاه میکند، تا نگاه میکنن بعد تبسم میکنن کفش ما خیلی قشنگ تر از کفش ما. امیرالمومنین فرمود داخل است در آیه تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا یریدون فی الارض علوا. این یه نوع علوه، این یه نوع علوه. در همین هم اگر به همین برق کفشش انسان خودش رو برتر از دیگران داره، به احساس علو و اشتستان مشکل درست میکنه. و خلاصه کار این پای بست بزرگیست عزیزان. حالا این مقوله کم رو بگیرید تا اونجا که حاکمیت بر سرنوشت ملت ها باشد، ریاست باشد، صدارت باشد، وکالت باشد، وزارت باشد، امارت باشد، هر چه باشد، اگر در اینها استیلا آمد، استجوار آمد، علو آمد، این چیزیست که خداوند دارد هشدارش میدهد. کسی این چنینی بوی از اون سو نبرده است، این به دارالآخره نمیتواند درست پا بگذارد. فرمود ما قرار دادیم این دار را برای اون کسانی که اراده علو ندارند. و خب حال بس است دیگه در این مقال خدمت عزیزان ادامه بس رو باید عرض کنم. آقا همون حکایت زیباست که یکی بچه باران زبری چکید، خجل شد، چو پهنای دریا برید. آقا هم زیبا گفته از جناب شیخ عجل سعدی شیراز که خدا همین طور بلند می کند، همین طور بلند می کند. یعنی واقعا نگاه کنید زندگی این بزرگ مردانی که اینا نامشون جاوید ماندن معاو اوج عرفان به معرفت و شناخت و بزرگی و جلال و عظمت که اینها رو یدش میکشن به شریعت رو، اینها کسانی بودن که هیچگاه احساس نکردن خدا میداند چه سیدن، یعنی احساس نکردن من هم هیچگاه این احساس بهشون دست نداد. اگر داشتن مالی منالی نامی علمی همیشه خودشون رو که احد من الناس یه انسان معمول و عادی دیدن، یعنی وقتی پهنه علم رو دیدن گفتن این چهار تا اصطلاح من که تیمی نیست، وقتی قناع رو دیدن در ذات رو گفتن ما که قناعی نداریم این چه قناعیست، اینا رو هیچ نگرفت این عوامل، یکی قطر باران زهبری چکید خجل شد چو پهنه های دریا بدید، این قطره اومد زبان رو از زبان از بزرگترین خصوصیات ادیبان پارسیگوی ما همین بوده که اینها واقعا توانستن از صنعت تشخیص یا پرسونفیکیشن درست استفاده کنن، جان دادن به ارواح، جان داد روح دادن به اجساد و به امور بیجان، به دیوان جان دادن، به کوه جان دادن، ای دیو سپید پای در بند، ای قلعه گیتی، ای دماوند، برد با دماوند صحبت میکنن در اون بار، با دماوند رو زنده کرده باشه رو صحبت میکنن، صنعت تشخیص این خیلی زیباست که این قطره باران اومد تا دریا را دید یه مرتبه تمام وجودش رو خجالت گرفت. ما چیم؟ آور بزرگان را وقتی میبیند انسان خصلت نیکوی بزرگ مردان الهی را، شوخی ندارد، پیغمبر هم بشر است، صدیقه طاهره هم بشر است، امیرالمؤمنین هم بشر است، اینها میزان الاعمال دیگه غیر از این است. وقتی انسان نگاه میکند جمال این بزرگان به جمال اینها را میبیند، بعد خجل میشد، خدا میداند سرش دستی باید بگیرد و ناله بزند خدا اگر اینها انسانند ما کی هستیم، ما چی فهمیدیم از حیات، اونا چی فهمیدیم، خدایا اونها از عبادت چه فهمیدن، ما از عبادت چه فهمیدیم، اونها از نام تو چی، اونها با ذکر کلمه الله چه حالی به اینها دست میداد، حالتی رفت در نمازم خبر روی تو با یاد آمد، در نمازم خبر روی تو با یاد آمد، حالتی رفت که محراب به فریاد آمد، اینها چی فهمیدن از انس خدا، ما چه فهمیدیم از انس خدا به ذکر خداوند سبحان، این حالت وقتی دست داد بعد به تعبیر شاعرانه سعدی باز شد، این باز شد صدف، این قطره افتاد درون این صدف بسته شد، بعد که مدتی بعد شکافته شد شد در و غلطان و اون کذا و کذا، وقتی اون قطره خودش رو هیچ احساس کرد بعد همه چیز شد، اما اگر خودش رو چیزی احساس میکرد هیچ چی نمیشد. این واقعیتیست که در وادی اخلاق و در واقعی کمال نفسانی بسیار مشاهد و ملموس است. خداوند سبحان به همه ما و شما توفیق اون بدهد که هیچگاه در طول اون خودمون و از هیچ کس بالاتر حساب نکنیم. فرمود لا یریدون علوا فی الارض، یک دوم ولا فسادا، اینها اراده علو نمی کنند و اراده فساد هم نمی کنند. فساد ولی این تقاب اینی که با هم علوب و فساد اومده هست، بخش اول که علوب باشد میخورد به برخورد اجتماعی، مسائل اجتماعی، اینها کسانی هم که نسبت بندگان خدا و دیگران حالت علوب ندارن. دوم ولا فساد، خود فساد در نوار صلاح است دیگه، صلاح امری را استفاده درست کردن، بهره برداری درست بودن و اون طبیعت هر شیء رو کاملا بهش رسیدن و بهره برداری کردن. یه داروی فاسد در قبال داروی صالح، داروی صالح اون دارویی که اثر بخشی کامل دارد، داروی فاسد اون میگن اون دارو فاسد است دیگه اثر ندارد، اون کار متأثر را عمل صالح میگوییم، اون کار بی اثر و بلکه مضر را فساد میگوییم. بعد اول علو در رابطه با برخورد اجتماعی است، اینها در رابطه با انسان‌های دیگر علو ندارند. فساد در رابطه با خداست و وظایف الهی، اینها در قبال خداوند سبحان ایجاد فساد نمی‌کنند. حالا یعنی چه فساد؟ یعنی معاصی، معصیت فساده، معصیت وجود رو مانند داروی فاسد است، مانند غذای فاسد است، خود من شما غذای فاسد چه می‌کنند؟ خداوند جوری دارد دهان شما تا اینکه قضا رو کنترل اول کار میکنه، بو میکنید میگید نه این ترش است، این ترشیده است، این بد است، نمیخورم، کنترل اول خراب رو بردارید میذارید تو دهانتون تا تم میکنید میگید طعم این غذا برگشته نه 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 نخورید این بنست کنترل دوم کار نکرد میره داخل معده مگه خود معده میپذیره آقای نانزیما نمیپذیرن دوشی مردم ترشح شدید میشه برمیگردن این ابتلا این فاسده حالا اگر اومد و معده هم کارش نکرد خوردی بعد برو ببین چه میشود بعد ببین چه عوارضی داره معصیت حالت فساد ایجاد میکنه یعنی نمیسازه با مقتضای طبع خداوند طبع انسان رو بر صلاح قرار داده اگر معصیت اومد فساد میاد فاسد میشه وجود بعد زهر الفساد و فی البر و البحر به ما فسدت عید الناس بعد این طبیعت فاسد کار خودش رو میکنه محیط رو آلوده میکنه مسموم میکنه فضا رو فرمود اینها در رابطه با خدا نیست فساد ندارند اینها به این شیوه عمل میکنند نه نسبت به دیگران سرکشی دارند و نه نسبت به خداوند سبحان و برخوردشون با باری تعالی فساد دارند حدود خدا را و حدود خلق را رعایت میکنند ولعاقبة للمتقین و طبیعی عاقبت از آن متقین است گفته این بارها عقوبت عاقبت اینها از ماده عقب میاد دنباله کار پایان کار عقبت عاقبت خوش رو عقبا میگویند عاقبت بد رو عقوبت میگویند کلمه عاقبت عامه عمومیت دارد ولی عاقبتو اون پایان نهایی و همیشه اون چه مهم است برها این رو میدانیم مشکل در پایان کار است پایان کار گرفتن اگه مشکل خیلی بابای اون رو فکرش کرد که چگونه بگیریم برها پایان کار ملاک الامر خواتیمه راستی خاتم فیروزه بو اسحاقی خوش درخشید ولی دولت مستعجل بود پایانش چه میشود نهایت قریب فرمود و عاقبت المتقین از الان روشن باشد برگ برنده و عاقبت از آن المتقین است خدای آفریدگار وجود از بین تمام عناوین یک عنوان رو انتخاب میکند و میگه آدمی که این عنوان را دارد این برگ برنده دارد این موفق است خیالتون از این راحت باشد چی؟ نفرمود و عاقبت للعالمین نفرمود و عاقبت للعارفین و عاقبت للشجعان و العاقبت للاجودین نه بخش جواد بود نه شجاعت بود نه علم بود نه عرفان بود و العاقبت للمتقین فقط یه عنوانه که اگر اون عنوان اومد چون که صد آمد نبت هم پیش ماست اگر تقوا اومد علم میشه ارزشمند اگر تقوا آمد جود میشه ارزشمند اگر تقوا آمد عرفان میشه ارزشمند با تقواست که تمام اینها بها پیدا میکنن من عرف الله فلم تغنهی معرفت رب فذاک الشقی وقتی که از سجاد اینجا بود ما یسنع العبد به غیر تو العزو کل العز للمتقی ما یسنع العبد به غیر تو منصوب از سجاد است انسان بدون تقوا چی نیست ما یسنع العبد به غیر العزو کل العز للمتقی تمام عزت رو در تقوا باید جست اگر تقوا رو درست کردم علم میشه ارزشمند و الا چو دزدی با چراغ آید گزیده تر برد کالا اون کسی که علم دارد و تقوا ندارد دزد با چراغ است اون کسی که شجاعت دارد و تقوا ندارد راهزن است همینطور با حافظ و بقیه اوصاف وقتی با تقوا بریم شد یعنی وقتی که با خوف خدا بود یعنی وقتی که با پاس داشتن و شناخت حدود خدا بود یعنی وقتی با این بود که انسان فهمید خودش رو باید حفظ کنه تقوا خیلی صدها مرتبه بشه تقیه سالهای مکرر خدمت عزیزان بحث تقوا کردیم در مباحث مختلف تفصیلی و در حالا درس بحث کلاس غیره بحث مفصل خدمت عزیزان بوده است این قضایا خود کلمه تقوا رو گفتیم بارها از ماده وقیتو میاد وقیتو و وقایه وقا یقی وقایه وقیتو واق ما بکن من الله من واق خود وقیتو ای سفرتو سفرتو و ان العظام وقتی چیز انسان حفظش میکند از هر ایزا این میشد وقایه تقوا از این ماده متقی اون کسی که از تمام شرور خودش رو حفظ کرده است متقی اون کسی که وجودش رو از تمام شرور در پناه سپر امنی قرار داده است. کدام سپر؟ به چی عکس کرده است مدلی؟ از کجا به این مقام دست یافته است این سپر را دارد؟ دو کلمه اجتناب از سخط خداوند سبحان، اکتساب رضای الهی، رضای خدا رو به هر قیمتی بوده است سعی کرده است جلب کند، عذاب و سخط خدا رو کنار بگذارد، یعنی حدود الهی رو شناخته است و پاس داشته است. اگر تقوا آمد همه چیز رو رنگ پیدا میکند و ارزش پیدا میکند، و الا بدون تقوا هیچ. فرمود و العاقبه للمتقین، من جاء بالحسنه فله خیر منها و من جاء بالسیئه فلا یجزى الذین عملوا السیئات. خب در اینجا فمد من جاء بالحسنه، هر آن کسی که حسنه می آورد فله خیر منها، یعنی در همون دار آخرت هر آن کسی که حسنه می آورد برای او بیش از اون که خیال کند و تصور کند وجود دارد. حالا این من جاء بالحسنه یه تعبیر ظریف دارد، این آیه را مکرر از ازان شنیدید، اما این نکتش خیلی مهم است. نفرمود من یرتکب حسنتن، کسی که ارتکاب حسنه می کند، فرمود من جاء بالحسنه. جاء به یعنی چه؟ آوردن. ما باید حسنه رو چه بکنیم از ایران؟ ما باید حسنه رو ببریمش در قیامت، خودش نمیره، ما حسنه رو باید ببریم. خیلی تعبیر نکته دارد، من جاء بالحسنه، یعنی ممکنه خیلی ها در دنیا حسنات انجام بدن، یا من جاء بالسیئه یا سیئه انجام بدن، اما بدبختانه این حسنه به آخرت نرسد و خوشبختانه این سیئه همینجا بماند و اون طرف نرود. این نکته است، اینی که انسان عملی را انجام بده بتونه این عمل رو، همینطور که واقعا یه پدر سوز فرزندش دارد، همینطور که والدین واقعا می سوزند جگرها خون شود تا یک پسر مثل پدر گردد، جگرها خون شود تا یک نهالی بارور گردد. این باغبانی که نگاه می کند به این درخت، آزمستانش تابستانش چه؟ تا شکوفه زده، بعد کم کم شکوفه تبدیل به میوه شده، کوچک بوده کوچک بوده بزرگ شده، حالا رنگ انداخته این میوه، گل انداخته این میوه، حالا آبدار شده است، حالا میخواد با چه دقت اینو بچیند، این ثمره این درخت رو برداره. عمل ثمره وجود ماست، ظاهرا فضایا این چنین است، اعمالی که از ما سر میزند همین مراقبت ها را میخواد، و الا ممکنه این اعمال نماند. یعنی کار نیک انجام دادن تموم نشد که دیگه انجام دادی خیر را حسنه را تمام است، مهمه که بتونی این رو برسانی به اون طرف فرد، یه کاری نکنی که از بینش ببری، مگر از بین میره خدا خود. لا تبطلوا صدقاتکم، قاعده کلیش که لا تبطلوا اعمالکم، باطل نکنید مصدقون عملتون رو. خیلی هم که کاش کاری را انجام نمیدادند، اصلا در اصل کاش اصلا انجام نمیدادند. گاه این طور است در موارد خاص، لا توب تلو صدقان تکن بلمند و لعظام، جان تندید، مالی دادید، جان نبود که آسان بدید، مال بود سخت دادید، اما در این حال بعد میبینید باطلش تبدیل خیلی به سادگی و راحتی. لا توب تلو صدقان تکن بلمند و لعظام، امده این است که انسان عملی را برساند به منزل و مقصود، مراقب عملش باشد که آیا میتواند که رو به جایی برسانه یا از دست میره تمام زحماتش. این خیلی مهم است که انسان دستاوردهای عمل خودش رو باطل نکند، بشناسد این عمل رو چگونه حفظ کند، و از اون طرف خوشبختانه من جاء بالسیئه است، یعنی مجرد سیئه انجام دادن مشکل نیست، مشکل این است که نتونی این سیئه رو پاکش کنی، مشکل این است که این سیئه رو با خودت ببری اون طرف خط. این خیلی دشوار است، این خیلی اذیتت میکند، این برات مشکل زام میشد، و الا ممکن است خیلی ها سیئات دارند، اما خوشبختانه این سیئات ان الحسنات یذهبن السیئات، میان این حسنات و سیئات رو به کنار میذارن. پس خود این تعبیر جاءبه که در مورد حسنه و سیئه به کار میاد هشدار است، یه ایجاد امیدی است در باب زشتی ها و یه خطری است در باب نیکویی ها، که به مجرد اینکه یک کاری رو انجام دادید خیلی خوشحال نشید، بلکه این واقعا خدا میداند آقا زندگی خیلی مشکل است، از این خوب بودن اشکال، اصلا زندگی و حیات مشکل است، و باز خوب زیستن بسیار سخت، اصلا مشکل است، سادگی نمیشه. اینه که انسان واقعا بتونه پشت سرش نگاه کنن، هممون پشت سرمون نگاه کنیم و یه نفس راحتی بکشیم، بگیم الحمدلله اگر 40 سال زندگی کردیم راضیم، اگر ولم کنن از اول خط باز همین راه رو میایم. چند نفر بون میتونیم این ادعا رو بکنیم؟ این خیلی مهم است که ما از پشت سرمون راضی باشیم، به انتخابهای خودمون نخندیم در سال بعد، به عمل کرد خودمون تأثیرمون نیاد و به هر حال چندشمون نیاد وقتی نگاه کنیم پرونده خودمون رو و اعمال سابقه خودمون رو. این نمیشه الا به همین که جا ابن حسن، همینطور مرافقت باشه، همینطور انسان دقت در عمل و خصوصیات داشته باشد. فرمود فلهو خیر منها، هر کسی که حسن را میتواند برساند به سرمنزل، این خیر خیر از اون حسن بودا نمیشه. خب در جای دیگه خداوند این خیر رو توضیح داده است و فرموده است که این به اصطلاح 1000% این سودی که خداوند میدهد به این حسنه، سود 18% نیست، 20% نیست، 30% نیست، این سودش رو خداوند 1000% میدهد. من جا ابن حسنه فلهو 10 امثالها، خداوند 1 رو 10 میدهد، 100 رو 1000 میدهد. این میشه سودی که درصد سودی که در بازار خداوند سبحان وجود دارد نسبت به انسان ها، این خیلی میشه. و من جواب سجده فلا یجز الذین، لطف میکند خدا و اون کسی که سجده انجام میدهد خدا جزا نمیدهد، الذین عملوا السیئات الا ما کانوا یعملون، مگر اون که اینها عمل میکنند. خدا حسنه رو مضاعف میکند پاداشش رو، اما سیئه رو نه، همانی که هست همون رو. اولی میشه مقتضای فضل الهی، دومی میشه مقتضای عدل الهی. خداوند به مقتضای فضلش عمل میکنه، اونجا در برابر میکنه، به مقتضای عدلش عمل میکنه، نه همون عمل خودمون رو به ما میدهد، بیشترش نمیکنه. خب خانم جان الا ما کانوا یعملون. بعد یه نکته زیبایی مطرح میشه که ارتباط با همون بحث قبل دارد و کل پیام سوره قصص دارد، خطابی است به وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد صلی الله علیه و آله. فإن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، پیغمبر اون کسی که بر تو قرآن رو لازم کرده است نگران نباش، به خودش تو را برمیگردانه به اون جایی که تو را از اونجا بیرون کرده. خب بحث لطیفی دارد که مقدماتی هم میخواد، انشاءالله خدمت عزیزان توفیق سخن باشد. فردا شب ادامه بحث رو منظر اون بارکتون ترقیب خواهیم کرد انشاءالله. خب اگر عنایت حق متوجه باشد، اگر بی حواس موجه هم باشد، خیلی کار میشه کرد. اگر خدا کمک کند این علوم و فساد رو بتوانیم درمانش کنیم، یه جوری برها چند کنیم، خیلی میشه کار. آبیه کنن بند بندگی کارها و فریننده میکنه، خدا من خیلی قدر میده بیشن از خیلی به عزیزان چیست آسمان میاد برها باز میشه و عطای الهی شامل حال میشم. دوست میدارم که شب اول محفل خدمت عزیزان خب به شکار شهادت هم نزدیک میشیم، محفل مزین باشد به نام صدیقه طاهر سلام الله علیها و استفاده کنیم انشاءالله از مصیبت. من خدا میدارم که قلوبی همینطور حالت روحی خوبی نداشتم، من چی فکر میکردم که ما بدون تعارف میگم مجامله نمی کنم خدمت عزیزان، ما چقدر اجازه داریم این محفل رو برقرار کنیم؟ اصلا اجازه داریم نداریم که محفلی به نام اعضای صدیقه طاهر منعقد بشه؟ برای طبیعیست، میدانیم میفهمیم که صاحب اعضای واقعی وجود مقدس حجت ابن الحسن العسکری عجل الله تعالی فرجه شریف است و آقا اجازه این میدهند که ما بنشینیم و به هر حال به نام مادر بزرگوارشون گرم به هم بیاریم و محفلی به دیگه. من اینطور افکاری بود و
شما کجا و شهر ما کجا و صدیقه تامر کجا. اون شخصیتی که برها در اوج عظمت بزرگان وقتی نامش می بردن با نهایت تواضع، تک تک ائمه علیهم السلام بارها پیش می اومد در مشکلات و در مهمات به نام مادرشون صدیقه تامر متوسل می شدن. شنیدید احتمالا که صادق وقتی اون حالت تعب براشون آرش شد، استشفا به نام صدیقه طاهره جستن، به نام مادر صدیقه. جریان حضرت جواد رو شنیدید در حضور پدر وقتی دستشان روی زمین بود و نقش میگشت، فهمیدن پدر چیست بابا از درزا فهمیدن چی رو بجید. خود به خدا قسم یاد اون قضایایی هستن که بر مادر فاطمه گذاشته هست، معلوم این که اون مقام رو دارد. حالا ما هم یه جوری خودمون رو در صرف نهار جا زدیم و برحال میگیم یا بقیت الله، ما رو هم جز به کسانی بدانیم که دوست میداریم برحال در این ماتم و در این مصیبت شریک باشیم. اون مصیبت عظیمی که ما زالت بعد ابیها مؤثرت الرأس باکیت العین ناهت الجسم نوشتن آیان که بعد از پدر تا آرن مدام سر حالت خاصی دارد، تمام تحمل دردهایی که در این سر آمده است بسیار دشوار است، چشم اشکبار است، ناهلت هم جسم، جسم ناتوان است. واقعا این هست در بعض از مطالب، شاید در بعض از موارد نیاز به آن است که کسی دست بانوی 18 ساله بگیره در از این طرف خوب دارد. چه شده از یا رسول الله مگر با دختر شما که در این شرایط سنی خانه به شما هست؟ یا امین المؤمنین چه شده است بر شما و چگونه تحمل فرموده اون صحنه هایی رو که برای ببینید مولا از یه طرف اما از یه طرف به سوی قبر پدر خلوب نعمی او لعکش خفت دعا رأسی و اشکول الاله شجونی یا پسر همون مری رو رها کنید یا اون که سرم رو بره نمی کنم چه نام برم رو پدر خدا شما زنون نفرین خواهد کرد. صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوت.